بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکی یا بنت رسول الله، السلام علیکی یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا بنت الحسن و الحسین، السلام علیکی یا بنت امام موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان بیننده، بیننده برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولیعصر هستید در یک روز بسیار زیبا و مناسبت بسیار زیباتر برای ما که اینجا هستیم در جوار بیبی دعالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، روز اول ذی‌قعده که به میلاد ایشون هست و در یه همچین روزی ما به جشن میلاد ایشون خوشحال هستیم و همراهی میکنیم با اهل بیت که انشاءالله شادی ما با شادی اهل بیت همراه باشه. خدمت شما هستیم امشب در شامگاه جمعه، چون شامهای جمعه دیگری که در خدمت شما بودیم با برنامه آینه تاریخ و استاد عزیزی رو که میزبانی میکنیم در این برنامه و سرور ما هستن، جناب آقای دکتر جباری هستن، امروز افتخار رو دادن اومدن تا در خدمت ایشون باشیم و سوالات تاریخی شما رو در وهله اول و بعد سوالات تاریخی خودمون رو عرضه کنیم خدمت استاد و انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، عیدتون مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای قزوانی و شما بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم. بنده هم تبریک عرض می‌کنم این روز رو به تعبیر یاد روز ولادت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دختر بزرگوار امام موسی کاظم سلام الله علیه، خواهر بزرگوار امام رضا سلام الله علیه، دو ولی نعمت ما در این سرزمین ایران، و انشالله که مبارک باشد و حلول ماه ذی‌القعده که به خصوص دهه اول ذی‌القعده دهه کرامت نامیده شده به درستی و آغازش با یاد روز میلاد حضرت معصومه و پایان این دهه هم سال روز میلاد امام رضا علیه السلام ولی نعمت همه ما، و ایام بسیار خوشی است. انشاءالله که خداوند متعال این خوشی ما رو تکمیل کند، تتمیم کند با خبر ظهور قریب الوقوع مولا و سرور ولی نعمت اون امام عصر سلام الله علیه که امروز هم تعلق به اون حضرت داره انشاءالله، و این حب و تشیع و موالات این بزرگواران رو از ما نگیره تا اونجایی که نفس میاد در خدمتون هستیم.
خیلی خوشحالیم که یه همچین روزی توفیق داریم در خدمت شما هستیم و ما هم برای شما بینندگان عزیز آرزوی سعادت روزافزون رو داریم و آرزوی تعجیل فرج آقا امام عصر در رأس ادعیه ما و شما انشاءالله خواهد بود در یه همچین روزهای و در یه همچین دهه پربرکتی، دهه کرامت هم که استادم اشاره فرمودن، ده روز رو به عنوان دهه کرامت میگیرن از میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام علیها تا میلاد آقا امام رضا، که انشاءالله این ایام بر یکایک که شما مبارک و میمون باشه. خب استاد عزیز، مناسبت که اشاره فرمودید بالاخره جا داره اولین بحث ما در خصوص حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها باشه. اگر نکته‌ای هست در این خصوص بفرمایید استفاده کنیم. بالاخره یه همچین روزی، حالا شما میفرمایید یاد روزه میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. همونطور که عرض کردم تعبیر یاد روز، حالا در یادم سال قبلم نکته رو عرض کردیم در این مناسبت ها از باب دقت در تعبیر، چون گاهی سوال میشه که آیا برای اول ذی‌القعده با مناسبت ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها مستند مثلا محکم تاریخی روایی وجود داره یا خیر. عرض میکنم خیر، متاسفانه ما در منابع کهن درباره هم سال روز میلاد اون حضرت و هم سال روز وفات اون حضرت گزارش معتبری نداریم، و اونچه که هست در متون متأخر هست و حالا کتابیست در حدودش از 100 سال پیش چه ادعایی رو مطرح کرد، و لذات چون دلیل متقنی نداریم و طبیعتا باید یک روز رو پاس داشت به عنوان روز ولادت اون حضرت، روزی رو هم پاس داشت به اون روز وفات اون حضرت، لذا میشه به نحوی گفت که توافقی در واقع کسی این رو ادعا کرد در حدود 100 سال پیش. حالا جریان شد دیگه مفصل تر میدار عرض نمی کنم. آیه شد که عبدالعظیمی نامی سهره کتابی رو نوشت و ادعای کرد و لذا الان جا افتاده به عنوان سال روز میلاد اول ذوالقعده، هیچ اشکالی هم نداره. منتها اگر تعبیر یاد روز میلاد بکنیم تعبیر دقیق تره، که روزیست که برحال توافق شده بر میلاد اون حضرت. اما درباره امام رضا علیه السلام نص داریم که 11 ذوالقعده اون حضرت،
شما در اون روز میگید سال روز.
بله، حالا در سالش باز اختلافی هست. تو مشهور درباره امام رضا علیه السلام سال 148 یعنی همون سال شهادت امام صادق سلام الله علیه. یه قولی مرحوم صدوق اینها دارن که سال 153 امام رضا به دنیا اومده، یعنی 5 سال بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه. اما به هر حال درباره 11 ذوالقعده گزارش داریم. مثلا عرض میکنم درباره امام رضا و دیگر ائمه علیهم السلام ما آثاری داریم که اینها به تعبیر تقویم نگارانه نوشته شده. مثلا کتاب مسار و شیعه مرحوم شیخ مفید در واقع به همین مناسبت هست، مناسبت ها رو در واقع اونجا مرحوم شیخ مفید نقل کرده. یا در کتاب مصباح المتحجد مرحوم شیخ طوسی به مناسبت ذکر ادعیه اعمال ایام و ماها و امثال اینها و مناسبت ها رو هم اشاره کرده. اگر در چنین منابعی مثل مسار شیعه مفید و مصباح المتحجد مرحوم شیخ طوسی یا کتاب شریف کافی ارشاد شیخ مفید امثال اینها گزارش راجع به حضرت معصوم سلام الله علیه داشتیم، خب میشد اعتماد بکنیم، اما چنین چیزی نیست. حالا به هر حال روز بسیار مبارکی است و خوش‌ذوقی خوش‌سلیقگی که بعد از انقلاب به خرج داده شد اینکه این روز رو روز دختر نامیدند و بسیار حرکت مناسبی بود، شایسته‌ای بود، به خصوص در این جهان شوم غرب که متاسفانه ملاک ها رو وارونه کرده اند در زن نمونه، دختر نمونه، زن روز امثال اینها. مسابقاتی میگذارن هر کس به ارشاد که اون شومی ها و از ظاهر زنندهی که متاسفانه زنها در فرهنگ غرب خود گرفته اند نزدیکتر باشد، یا به چهرش مثلا فقط نگاه میکنن از جهت چهره، ظاهر، زیبایی امثال اینها به عنوان زن نمونه مطرح میکنن، معرفی میکنن و اینها. خب آیا اینها واقعا نشانه برتری یک زن هست، نمونه بودن یک زن هست، یا اون تعالی اخلاقی و معرفتی و درونی و انسانی؟ چون انسان آفریدش، انسان رو، یک انسان رو، یک مجسمه رو، یک انسان رو میخوان با اون روح و با اون حقیقتش به عنوان یک فرد نمونه معرفی بکنیم، طبیعتا سراغ اون تعالی های اخلاقی باید بریم، درون باید بریم. برای همین جهت هست که ما فاطمه سلام الله علیها رو به عنوان زن نمونه میدانیم و لذا روز زن رو به درستی روز ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داده شده است. حضرت معصومه سلام الله علیها رو یک دختر نمونه میدانیم، دختری که بزرگان از فقها، علما، محدثان زانو زدن در مقابل مرقد این بانوی بزرگوار. لذا به درستی این روز روز دختر نامیدیم. امیدواریم، خدا رو قسم میدیم به حرمت فاطمه معصومه سلام الله علیها که بصیرتی به دختران این سرزمین عطا بکند و همه دختران که اینها توجه بکنن به این نکته، مثل فاطمه معصومه ای رو الگو قرار بدن، که الان دشمن خیلی شدید متاسفانه نوک حملش متوجه روح و روان و جان و عقاید و باورها و اخلاقیات دختران معصوم ماست و خب در کوی و برزن و بازار و خیابان و اینها انسان میبینه چهره هایی رو، وضعیتی رو، خب همه نشانه فریب خوردگی است، عدم بصیرت هست، که مثلا با اکراه و اجبار نیروی انتظامی باید یک مثلا پارچه کوتاهی رو به سر بکنن، اونو با اکراه، اما برای اینکه به هر حال به تعبیر اون عقدش رو خالی بکند، اون موهای بلند خودش از پشت میبافه، از زیر اون روسری از پشت کمر رها میکنه. خب اینها همه نشانه فقدان معرفت هست، نشانه فریب خوردگی است، به جهت اینکه برای او هیچ ثمری ندارد این وضعیت گشتن در خیابان و امثال اینها، بلکه اوج خسران هست، خسارت هست. اگر می دانست که با هر لحظه با هر ثانیه اینطور حرکت کردن در کوی و برزن، ملعون خدا و فرشتگان و رسول خدا و انبیاء الهی اینها قرار می گیره. و روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که درباره زنانی که متبرجه خارج میشن از خانه، که به هر حال از زمانی که از خانه خارج میشه، زنی که خوشبو میکنه خودش رو، به هر حال با ظاهر جذاب خارج میشه، فرمود از زمانی که از در خانه خارج میشود تا زمانی که برگردد به خانه، فهیه طلعن، مورد لعن قرار میگیره. و کسی که بود اگر بداند واقعا در قبال این که خود رو ملعون خدا و فرشتگان اونها قرار داده، چی دریافت کرد؟ هیچ، جز اینکه عده‌ای رو مبتلا به معصیت کرد در این خروج و ورودش به خانه. اینها متأسفانه خب باید بدانند، باید گفته بشه، مداد بصیرت در اینها ایجاد بشه. به هر حال مثل فاطمه معصومه ای سلام الله علیها، جادرت که الگوی دختران ما مطرح بشه. البته این طرف هم انسان چیزهای خیلی امیدوار کننده ای میبیند دیگه، دخترانی که فهمیدن این رو و مشاهد که خب با حجاب کامل میان ظاهر میشن و برنامه های رو اجرا میکنن، حرکت های دارن و سرود هایی که اخیرا دیدم که به همدلله سرود های خوبی رو در این راستای مسائل اخلاقی این چنین ساختن و با ذوق خوبی پخش میشه، این هم برها جای امیدواری داره. این یک نکته که حالا عرض کردم. این نکته تاریخی رو هم عرض بکنم دیگه، چون بحثای دیگری هم داریم دیگه، کافی میدونم چون راجع حضرت مسعود از ابعاد مختلف میشه بحث کرد، حالا دیگه به همین مقدار بسنده میکنم. اون نکته تاریخی که خب عرض کردم، روز زن رو روز فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار، ولادت فاطمه قرار داده شده، و روز دختر رو روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها. دیدم توی یکی از شبکه‌های وهابی که خیلی عجیبه، یعنی به همه چی کار دارن، از جمله به هم مسئله که اون اشخاص که کارشناس نماشون مطرح میکرد که به چه دلیل شما میگید حضرت معصومه ازدواج نکرده، اگر اشخاص که خواستگار داشته و ازدواج نکرده که خلاف سنت پیامبر عمل کرده، و اگر خواستگار نداشته و ازدواج نکرده که چطور میشه فاطمه معصومه ای که مثلا دختر امام کاظم هست و فلان ازدواج نکنه. یه دوگانه عجیب غریب این چیزی مطرح میکرد و مثلا به خیال خودش باز شبهه بندازه. چون که باز دیدم
واقعا اینا خبر نداشتن اون شرایط تاریخ، حال شما که بیشتر میفهمید، یعنی یه چیزی رو اونا واقعا خبر ندارن اینو میگن،
یا تجاهل جهل معلوم نیست. و چون که عجیب تر مطرح میکنه که به چه دلیل تاریخ اصلا حضرت معصومه بوده و چه دلیل تاریخی در قم مثلا دفن شده. خیلی عجیب. و انسان وقتی که این گونه صحبت ها رو میشنوه از اینها، به این فکر فرو میره که آیا فکر نمیکنن که عاقلی هم بالاخره پای گیرنده هاشون مینشینه، برای سوال میشه که شما بناست که همینطور دهانتون رو باز بکنید، شبهه ها رو القا بکنید بدون اینکه فکر بکنید، هیچ پایه و اساس علمی نداره اینها، با آبروی علمی خودتون رو و شبکتون رو میبرید. فقط کوتاه عرض میکنم که راجع به ازدواج حضرت معصومه، چون بحث هست، یعنی اصلا ازدواج حضرت معصومه ازدواج دختران امام کاظم سلام الله علیه، منشأ این اشارت که سخن که دختران امام کاظم ازدواج نکردند، یک گزارش ناقصی است در تاریخ یعقوبی.
بله.
یعقوبی در جلد دوم تاریخش وقتی میرسه به دوره امام کاظم سلام الله علیه، ادعای کرده که مشخصه که این تقطیع شده، ناقصه، و اون این که طبق وصیت امام کاظم دخترانش ازدواج نکردند، عدم ازدواج خاطر وصیت امام کاظم بود، و فقط یکی از دخترانش ام سلمه با قاسم ابن محمد ابن جعفر، قاسم نوه امام صادق، میگه با اون ام سلمه با او ازدواج کرد و بعدا مورد ملامت بعضی قرار گرفت و اینها. این سخن یعقوبیست. این در حالی که قطعا این درست نیست، چون چطور میشه امام کاظم وصیتی بکند خلاف سنت پیامبر، که به سنت پیامبر که ازدواج و نکاح هست عمل نشه، حدود 17 دختر داشته امام کاظم چه وصیتی کرده باشه. این خب قطعا درست نیست. یکی از شواهد نادرستیش هم این که وصیت کامل امام کاظم در کتاب شریف کافی نقل شده، جلد یک فکر کنم صفحه 359 و اینها باشد، 300 اندی، وصیت امام کاظم کامل نقل شده و عبارت این هست که دختران من، بنات من و دختران من به اصطلاح کسی حق ندارد که اینها رو تزویج بکند از برادرانش و از عموهای اینها یا از جانب سلطان کسی اینها رو تزویج بکند مگر با مشورت و اشاره علی ابن مسلم وصی، چون وصیت میکنه، وصی تعیین میکنه، فهمید که امور دختران من تشخیص صلاح اینها بر برادرشون امام رضا علیه السلام هست. وصیت این هست که تزویج نکنن مگر، این مگر تو تاریخ یعقوبی
مگر
مگر
افتاده، اونجا نگفته ها؟
بله اونجا افتاده. بنابراین این دو سه وجهی که گفتن راجع به عدم ازدواج دختران امام کاظم، اولا اینکه از جهت تاریخی هیچ کدوم ازدواج نکردن ثابت نشده، کی گفته چنین چیزی رو؟ هر کسی گفته اعتماد به هم سخن یعقوبی اینها کرده. و ثانیاً ارشاد که اونچه که هست همین وصیت هست که اشاره کردم. دو وجه دیگر گفتن برای عدم ازدواج دختران امام کاظم، یک وجه این که کفو برای اونها پیدا نمیشه، پیدا نشد، که اینم فیه نظر هست که چون کفو و همسان براشون نبود پس ازدواج نکردن. پاسخ این هست که کی میگه کفو نبود؟ بالاخره در میان بنی هاشم و علویون و سادات و غیر سادات و اینها بالاخره در طول تاریخ بودن، ازدواج هایی که صورت گرفته، ازدواج های درون خاندانی و برون خاندانی با بنی هاشم صورت گرفته، بالاخره در میان این هم افرادی که بودن طبیعتاً افرادی بودن که حالا نمیگیم در درجه اولاد ائمه، و بالاخره
بنا
نبود که همه مثلا غیر مناسب باشن مثلا کامل. این یک نکته. ثانیاً بحث کف رو در نظر بگیریم، فل جمله میشه بذارم درباره مثل حضرت معصومه ای، درباره مثل حضرت مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها که کفی نداشت جز علی علیه السلام، برای مثل حضرت معصومه میشه گفت که بله، اول از جهت تاریخ حضرت معصومه ازدواج نکرد، قطعا کسی ادعای ازدواج نکرد. ثانیاً این که بله برای اون بزرگان میشه کفوی مثلا برای ایشون نبود، ایشون شاید از این باب ازدواج نکرده. و نکته سومی هم که بعضا مطرح میشه به نظر با واقعیات تاریخی سازگارتر هست، اون این که خاطر فضای خفقان و فشاری که بود بر بنی هاشم، لذا اگر کسانی وصلت میکردن بخصوص با اولاد امام کاظم که متهم بود، زندانی بود، 4 سال آخر عمرش در شکنجه و زندان و بالاخره بعدش به شهادت رسید و تحت نظر بودن، افراد بالاخره یه خوفی داشتن از اینکه بیان وصلت کنن به این خاندان که جز این خاندان محسوب بشن. از شواهد سختی فضای اون زمان اینکه وقتی که امام کاظم به شهادت رسید، امام رضا علیه السلام هارون جاسوسانش رو در حدی گمارده بود که مراقب حضرت باشن و خانه حضرت و اطرافیان حضرت، که حضرت یه وقتی برای اینکه ذهن اینها رو منصرف بکنند از اینکه قصد حکومتی نداره، قصد قیامی نداره، در امثال اینها رفتن بازاری خروسی خریدن، سگ گله‌ای خریدن، اینها آمدند و جاسوسا رفتن گزارش کردن که علی ابن مسرزا رو دیدیم رفت بازار رو اینا خرید، یعنی اینقدر کنترل داشتن که حتی خرید امام رضا رو هم گزارش میدادن. حضرت به این نحو به نحوی دور کرد نظر اینها رو از اینکه قصد خاصی داره. تو این فضا شاید بشه گفت بله، احیانا اقبال به سمت ازدواج از این جهت کمتر بوده. به هر حال این مسئله عدم ازدواج حضرت معصومه سلام الله علیها از نظر تاریخی این تحلیل ها دربارش هست و اون که روز دختر نامیده شده، عرشبت که به درستی نامیده شده چون که قطعا ایشون ازدواج نکرده بود. حالا من به همین مقدار بسنده میکنم چون بارو صحبت
حالا این کار نشنسته اینه که همیشه همینطوری، یعنی واقعا مطالعاتی که اصلا در خصوص ندارن تاریخ اون زمان را اگر یه خورده ورق بزنم میفهمه چه شرایط به گونه سختی اون زمان.
شبهات این شبکه‌های وهابی بعضن به گونه ایست که انقدر سخیف و بیمایه و بدون مستند علمی که انسان اصلا آرش میاد که به تعبیر دهان به دهان اینها بشه و واردشون بحث بره. علمی نیست، فقط یه مستند علمی
داره.
میگن روایت مثلا ضعیفه، مثلا فلان بررسی کرده، اون یه چیزی میپرونه به ها.
میگم اینا ای کارشناس بودن که این روش کارشون نبوده. حالا بالاخره یا به قول حضرت عالی یا تجاهل میکنن یا واقعا جاهلن که بیشتر به
انصاف علمی هم باید یک چیزی داشته باشه دیگه. در
این وقت اینها با اون همه اموال و اون همه امکانات نشستن اونجا دارن گمراه میکنن مردم رو، شدن خلاصه گمراه کننده و خودشون نمیدونن که چه بلایی سر خودشون دارن میارن. اینا کمتر از همونایی نیستن که تو خیابون راه میرن و خلاصه خدا و ملائکه اونا رو لعنت میکنن.
یک حرکت ضد فرهنگی است، اونم باز ضد اخلاق.
خب استاد، شما نصیحت مبارک امروز هست و ولادت حضرت معصوم سلام الله علیه میان برنامه ببینیم، برگردیم، سوالات دیگری هم هست ان شاء الله خدمت شما تقدیم کنیم، میان برنامه بالاخره برای این مناسبت رو ببینیم شاید مناسب تر باشه با فضایی که الان ما در خدمت شما و بینندگان هستیم. منتظر ما باشید، بعد از میان برنامه برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
کریمه آل محمد، حضرت معصوم خوش آمد، میزنه نقاره مشهد، حضرت معصوم خوش آمد، گل تاها اومده، کوثر موسی اومده، دوباره زهرا اومده، ای جانم روح و ریحان اومده، قبله ایران اومده، خواهر سلطان اومده، ای جانم شد ذکر لبه همه انبیا، یا اخت الرضا اشفعی لنا، یا اخت الرضا اشفعی لنا، یا اخت الرضا اشفعی لنا، اشفعی لنا. رو در و دیوار صحنش جبرئیله که نوشته، هر کی زائر تو باشه یقینا اهل بهشته، زائر قبر تو خانوم، زائر عرش معلاست، به خدا که حرم تو حرم حضرت زهرا، یه نخ چادر تو رشته ایمان منه، به خدا که حرمت روزه رضوان منه، یه نخ چادر تو رشته ایمان منه، به خدا که حرمت روزه رضوان منه، از صحن دلم میره کربلا، یا اخت الرضا اشفعی لنا.
یا فاطمه المعصومه سلام الله علیکی و علی آبائک المعصومین، یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأن من الشأن. بله، آرزوی همه ما این است که بتونیم در بهشت در کنار اهل بیت باشیم و قطعا سعادت دنیا و آخرت همین هست که بتونیم در کنار اهل بیت باشیم، چه در دنیا و چه در آخرت. خب از آینده تذکر این رو خدمت شما بدم که تلفن ها باز هست، بتونید تماس بگیرید و سوالاتون رو به صورت تلفنی مطرح کنید. استاد پاسخگو خواهم بود. 3015-1515 هم سامانه پیامکی ماست، از طریق سایت شبکه حضرت ولیعصر و اپلیکیشن شبکه جانزه است که در گوشیاتون نصب میشه، میتونید شبکه حضرت ولیعصر رو دنبال کنید، برنامه رو همزمان اونجا ببینید. فکر کنم در اپلیکیشن های دیگه مثل روبیکا اینها ما امکان این رو داره که در خدمت شما باشیم و از اون طریق هم شبکه رو دنبال کنید. در خدمت آقای جباری هستیم همچنان. استاد خسته نباشید، بازم تبریک عرض می‌کنم خدمت شما این مناسبت رو و این ایام شاد و میمون رو. یه چیز هم من عرض کنم، خیلی جالبه، خدا رو شکر می‌کنه که این روز ولادت معصوم دیروز و امروز خیلی قوم شلوغ بود و این نشان میده که چه جو خوبی هست تو مملکت ما و اون قسمت ایمانی و دینداریه خیلی بالاست. برخلاف این بعضی وقتا تو این فضاهای مجازی فیلم هایی که این وقت پخش میشه جب نامناسبی درست نشون میدن از این قضیه، میبینیم نه الحمدلله خیلی بالاست این
علارغم این تلاشی که دشمن داره و الحمدلله
خود این ضربه محتمی بر دشمنان هست و همین و وهابیت معلوم به خصوص که ما با اونها دیگه رو در رو هستیم. استاد سوالاتی بر ما میاد، بعضی وقتا میگه چرا غزوه بدر کبرا؟ خب ما این میگن کبرا در مقابل یک بدری هست. من گفتم شاید بد نباشه امروز هم در مورد بدر موعدی صحبتی بکنیم. خب بالاخره ما از ذی قعده هم هست، این سالگرد این هست، مناسبتی رو میتونیم توی ولف این ماه هست. اگر صلاح بدید در خصوص برام توضیح بدید.
عرض میکنم که به درستی فرمودید، چون امروز سال روز غزوه بدر الموعد یا بدر صغریا یا بدر الصفرا، دو سه تا نام بردن برای این بدر. عزیزان بیننده مستحضرید که ما یک غزوه بدر کبرا داریم در ماه رمضان سال دوم هجری، بدر معروف که اولین غزوه، نه اولین غزوه طور مطلق بلکه اولین غزوه بود که به این درگیری انجامید و با این جمعیت با سپاه قریش مواجه شدند و بالاخره به پیروزی مسلمان ها هم انجامید و سورمارک انفال هم به اون مناسبت نازل شد و به هر حال یک غزوه مهمی است در 17 رمضان سال دوم هجری. خب این شکست برای قریش، مشرکان قریش، موجب شد که یک سال تدارک ببینن. سال بعدش یعنی در شوال سال سوم هجری غزوه احد رو ترتیب بدن، جنگ احد رو، و حمله به مدینه بکنن که متاسفانه با کوتاهی برخی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله به شکست ظاهری مسلمان ها انجام میده. 70 شهید گرفتن از مسلمان ها و برگشتن به مکه. منتها ابو سفیان با که اون باد غرور کاذب پیروزی در قبقبش افتاده بود، ندا داد بعد از مثلا غزوه احد و خواستن ترک بکنن صحنه رو، خطاب به پیامبر که وعده ما و شما سال آینده در بدر. این در واقع یک رسم جاهلی بود، چون در دوره جاهلی هم قبائل با هم درگیر میشدن، یک سال مدت جنگ میکردن، بعد وعده میدادن که سال بعد مجددا در همون جا خدمت رو خواهیم رسید.
بدر شعار داد که در غزوه سال بعد دوباره میاییم، نگفتن
در بدر رو
مجددا گفت که بعد
در بعد میام، با اینکه برای اینجا در احد بود. و بعضی از این سران شیر که موافق نبودن خیلی، که بعدن اظهار کردن این رو که ابو سفیان چنین وعده‌ای بده. حالا رسید سال چهارم، چون بدر کبرا از کم در رمضان بود و از میخوام بعدش احد در ماه شوال بود، طبیعتا یک سال بعدش میشد در ماه شوال که بعد پیامبر و از اون طرف هم مشرکان میومدن به منطقه بدر و خب جنگ در میگرفت. راجع به تاریخ غزوه بدر صغرا یا بدر الموعد یا بدر الصفرا یک اختلافی وجود داره. ابن اسحاق که از سیر نویسان کهن هست و برخی دیگر مثل فکر کنم صاحب المحبر بود، بالاخره اینها، ابن اسحاق مشهوره، ایشون شعبان رو ذکر کرده، شعبان سال چهارم رو، در حالی که شعبان هنوز دو ماه مانده به رمضان و به شوال، برحال بعد از ماه شعبان رمضان و شوال و ولذا حرف دقیقی نیست. در نقطه مقابل واقدی و شاگردش ابن سعد صاحب الطبقات الکبرا، اینها اول ذوالقعده رو ذکر کردن که پیامبر حاضر شد در منطقه بدر. این دقیق تر بنه، درست تر به نظر میرسه. حالا چرا ذوالقعده و نه شوال؟ با اینکه احد در شوال رخ داد، دلیلش رو برخلاف محققین این ذکر کردن که اصلا رسم عرب جاهلی بود که قبل از ایام حج، قبل از ذوالحج در ماه ذوالقعده بازارهایی رو برپا میکردند و میومدن در اونجا خرید و فروش میکردن تا برسن به مکه و مواقف و امثال اینها، و هشت روز اول ذوالقعده رو در بدر جمع می شدن. یکی از بازارها منطقه بدر بود. چرا بدر؟ چون چاهای آبی اونجا وجود داشت و منزلگاه بود و کاروان ها اونجا اتراق می کردن، برای تجارت جای خوبی بود. لذا شاید از این جهت در حال پیامبر اکرم اصحاب هم مثلا اصرار داشتن که بریم اونجا تجارتی هم داشت، هم فال هم تماشا به تعبیر تجارتی هم داشته باشیم. تا نکته مهم درباره بدر این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تصمیم گرفت که خب حرکت بکند و در اون موعد در بدر حضور پیدا بکند. ابو سفیان پشیمون شد، دید که سال خشکسالی بود و خیلی سرسبزی وجود نداشت و دنبال یک بهانه میگشت که حضور پیدا نکند. از اون طرف هم افت داشت براش که برخواه وعده داده و رو همون جد بعضی از مشتکان بهش گفتن که مثلا چه غلطی بود کردی به تعبیر ما، موافق نبودیم این وعده رو بدی و اینها. و لذا یک کسی رو به نام نعیم ابن مسعود اشجعی که از اهل مکه نبود، از قبیله بنو اشجع بود، و این آمده بود مکه برای انجام اعمال عمره و به او گفت که میتونی بری محمد صلی الله علیه رو به نحوی منصرفش بکنی از اینکه بیاد به بدر، اگر این کار رو بکنی 20 شتر بهت میدم، شاید که مثلا 5 شتر مثلا 5 سال 10 شتر 5 ساله 10 شتر مثلا 10 ساله و اینها بهت میدم. و بعد این گفت که چه تضمینی هست این شتر رو بدی؟ گفت که مثلا سهیل ابن عمرو ضامن باشه، شتر رو میدن دست اون باشه و اینها. اینم راه افتاد اومد به سرعت به مدینه خودش رو رسوند و اهل مدینه پرسیدن که از کجا میاد؟ گفت مکه بودم. چه خبر؟ اونجا ابو سفیان داره با یک لشکر جراری داره نیروهای رو آماده میکنه و میخواد بیاد در بدر حضور پیدا بکنه، طبق وعده ای که داده من توصیه میکنم که نره، چون سال قبلم شما در احد شکست خوردید و اونها احساس پیروزی خیلی سعی کرد که دل مسلمان ها رو خالی بکنه، در حدی که موفق هم شد تا حد زیادی، یعنی منافقین هم کمکش میکردند و خیلی موفق شد و کم کم یک تزلزلی در مسلمان‌ها ایجاد شد، در حدی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که من برای این به اصطلاح غزوه، این حرکت، این موعد خواهم رفت، ولو تنها باشم، ولو هیچ یک از شما نیاید، من خودم خواهم رفت. این که پیامبر فرمود در واقع به نحوی تقویت قلوب مؤمنین بود و با حدود 1500 نفر پیامبر اکرم حرکت کرد، پرچم هم دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. خلاصه این نقشه نگره و نعیم موفق نشد. پیامبر اکرم تشریف آوردن به منطقه بدر و 8 روز اونجا ماندن و مسلمان ها خوب خرید و فروش کردن، در حدی که بعضیشون میگن از یک درهم سود بردیم 100%، از یک دینار سود بردیم 100% سود بردند. و از اون طرف ابو سفیان هم خوب خبر از مدینه داشت، نعیم ابن مسعود موفق شده نشده، برای اینکه مورد ملامت و بعدا پوزخند و ریشخند و اینها قرار نگیره، با 2000 نفر حرکت کرد، چند کیلومتر از مکه خارج شد، منطقه مجنه تا اونجا آمد و بعد گفت که تا اینجا آمدیم، اما چون امسال سال قحطی و خوشسالیست و ما یک سال آبادی حرکت میکنیم، میریم به جنگ اینها، سالی که سرسبز باشه، شترانمون عرب ها رو بخورن، از شیر شترها بتونیم خودمون بنوشیم، و خلاصه برگشت و یک افتضاحی شد در واقع برای ابو سفیان و نیروهای مشرکان. برگشتن مکه و پیامبر اکرم پیروزمندانه در واقع اومد سر موعد و با شجاعت و اینها، مسلمان هم سود دنیوی بردن و همین که آبروی شد برای مسلمان ها در اینکه در اون موقعی شرکت کردن. و این شکست سال 4 در بدر الموعد موجب شد که مشرکان مکه به فکر جبرانش بیفتن. در سال 5 غزوه احزاب که رفتن خلاص هم نیروهای خودشون رو و هم نیروهای قبایل اطراف رو 10000 نفر بسیج کردن و آمدن که اشاره کردن در هفته های قبل سال روز جنگ احزاب بود که بحثش گذاشت. بعد این قصه بدر الموعد در واقع این هست، بعد از بدر کبرا در سال 2، این در سال 4 اتفاق افتاد.
سوم احد اومد و خلاص
احد بود بعد از اون
گفتن اونجا که آره کشتای ما در مقابل اونها،
بله
که اون معروف دیگه اون
در احد گفتن.
خیلی متشکرم استاد از این معلومه زیبایی که به ما ارائه کردید.
جالب بود عرض بکنم یک شعری هم بعد مسلمان ها، شعرم خیلی رسانه خوبی بود اون زمان،
بله دیگه زمان
کعب ابن مالک که از شعرا مسلمان ها این مغازه واقعی نقل میکنه، جلد یک صفحه 389 گفت وعدنا ابا سفیان بدرا فلم نجد، بدر رو وعده کردیم با ابو سفیان اما فلم نجد لما وعده صدقا و ما کان وافیا، صدق وعده از اون ندیدیم و وفا کننده به وعده نبود. خب وقتی شعر گفته میشه در زبان ها میفته و خلاصه اسباب تمسخر و اینها میشه.
بعد همین شعر رو خلاصه میگم، همون که شما تعبیر خیلی زیبایی داشتید ازش، رسانه.
بله
رسانه، رسانه ای که
چون که امروز هم همینطور
شعر
ابزار شعر خیلی استفاده میشه
که درسته. بعد تلاش علامه امینی القدیر هم قابل تقدیر هست که در کتاب القدیر اصلا اساسش هم یک بخش عمدهش این بحث
یکی از منابع تاریخی دیگه بله. علامه امینی استفاده تاریخی کرده، یعنی بحث قدیر رو با اون قدیریه ها در واقع خواسته ثابت کنه.
خب خیلی متشکرم جناب استاد از این مبحثی که داشتید. اما یک بحث دیگری داریم در ذی‌قعده، اون هم بحث اشعث ابن قیس، این شخصی که دیگه میشه گفت جرثومه نفاق در واقع. سال گذشته فکر کنم در این خصوص خوب صحبتی داشتیم، ولی باز هم خواستند که در مورد اون صحبت کنید و برای ما مطالبی بگید که چه شخصیتی داشته این فراز و نشیب ها، از کجا نشأت میگیره و کجا میرسه.
بله عرض کنم که نام شوم اشعث ابن قیس کندی پیشینه و پسینه حیاتش در حال همه قابل نقده. خیلی ما جز منافقین میدانیم، بلکه بحث نفاق رو صرفا منحصر به عصر پیامبر نمیدانیم، بلکه بعد از پیامبر هم جریان نفاق به سختی اومدن به میدان و فعال و فعالیت زیادی داشتن. اشعث همونطور که از به اصطلاح لقبش پیداست اهل قبیله کنده بود، از قبائل یمنی، و نامش رو گفتن معدی کرب، اشعث لقبش بود در واقع.
معدی کرب یعنی اسم، معدی کرب وقت زیاد بوده یه همچه اسم دیگه
معروف. بله. و اشعث هم چون شعث و جولیده بود موهاش، اشعث میگفتن جولیده موی در واقع، اشعث که میگن به این عنوان. تو اجدادش هم
عرب این رسم بوده دیگه، همیشه مثلا طرف رو مثلا معرفی کنم اون که اسم مثلا میگن این که موش بلنده، اون که چشمش این طور، اون که قیافش این داره. بله. این هم که جولی پولیده بوده ظاهرا.
بله. و عرض کنم که این در سال دهم آمد همراه بعض از افراد قبیلش به مدینه و مسلمان شد.
پس سال دهم.
سال دهم. یعنی دو سال بعد.
وقتی نداشته زیاد.
بعد از اشعث که فتح مکه. رضا خیلی به هر حال صحابی پر سابقه نیست و افتخار از جهت ندارد. یعنی صبر کرده سال دهم تازه آمده. حالا مثلا بحث اسلام که وارد یمن شد در از سال هشتم به بعد که امیرالمؤمنین رفت و اینها، بر سال دهم آمده و اظهار اسلام کرده و لذا نام این رو جز صحابه بعضا ذکر کردن از این جهت که خب پیامبر رو درک کرده دیگه.
حالا برای آقایون که کافیه دیگه، تا که پیامبر رو دید گفتن صحابی و شریف. بله. و عزیز میشه پیش آقایون.
بله. و عرض کنم که رفت بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله حروب رده پیش آمد، جنگ های رده که خب قبائل مرتد شدن از اسلام. قبیله کنده هم به هر حال به عنوان مرتدان ازشون نام برده شده، منتها در میان یمنی ها و قبیله کنده و برخی تیره ها کسان بودن که واقعا مرتد نبودن، بلکه معترض به ابی بکر بودن. حالا اشعث که به هر حال معلوم نیست، قصه چیز دیگه است، اما بالاخره از اشعاری که اینها سروده اند این کاملا پیداست که اینها نسبت به ابی بکر اعتراض داشتن نه اصل اسلام. اشعث هم در این جنگ ها اسیر شد، آوردنش به مدینه نزد ابی بکر. رو چی شد در رفت پیش ابی بکر رو بین اینها چه گذشت خدا میدونه، که برگشت بیرون و اعلام کرد که ام فروه، هر شود که خواهر ابی بکر رو من باش ازدواج، دو خواهر نابینایی داشت با او، به هر حال ازدواج ابو بکر داد به این آقای اشعث و باش ازدواج کرد. رفت به میدان و این شتران زیادی رو شروع کرد نهر کردن، خنجرش در آورد با نشان ولیمه مثلا ازدواج و اینها. و خب این ازدواج شوم، اولاد شوم میرم با خودش به دنبال داشت که یکیش مثلا محمد بود، یکیش جعده بود، محمد بود
محمد ابن اشعث،
اشعث و جعده بنت اشعث، دختران همین ام فروه هستن.
جعده رو که همه میشناسن دیگه، همه میشناسن، قاتل حضرت امام
حسن
مشتاق
سلام الله
علیه. محمد چی شد؟
محمد ابن اشعث هم کسی بود که روایت از امام صادق سلام الله علیه داریم درباره اشعث و خاندانش، که امام در کافیه روایت که اشعث کسی است که خودش سهیم در شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام بود، عرض خواهم کرد، و دخترش جعده موجب شهادت امام حسن علیه السلام شد و پسرش محمد هم در کربلا از قتله امام حسن علیه السلام در سپاه ابن زیاد حضور داشت و حتی قبل از کربلا همین محمد ابن اشعث در دستگیری جناب مسلم در کوفه نقش داشت، یک وعده دروغین امانی داد به مسلم، در دستگیری هانی نقش داشت، قبلش در دستگیری حجر ابن عدی در کوفه نقش داشت، زمان زیاد ابن ابی در کوفه جزء نیروهای زیاد بود، در زمان عبیدالله جزء نیروهای او بود
و در پسر همین جد
پسر همین بله اشعث هست و در کربلا همچنین نقشی داشت و البته حالا حلاکتش هم یه قصه ای دارد که شماتت کرد ابا عبدالله علیه السلام رو و بعد رفت برای قضاء حاجت و عقربی او رو گزید، مکانی از برحال بدنش رو که موقع قضاء حاجت آشغال برحال گزید و به حرکت رسید. هر شبت که این محمد ابن اشعث وضعیتش این چنین و اشعث عرض کنم که در زمان ابوبکر وضعیتش اینطور شد و عرشان که در زمان عمر رفت در بعضی فتوحات مثل یرموک و فتح در شام در فتح عراق و قادسیه و اینها شرکت داشت و بعدش هم ساکن کوفه شد. در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام به ظاهر جزء نیروهای امیرالمؤمنین حضرت نزا در صفین شرکت کرده اما یکی از شیاطین حاضر در صفینه در خفا ساخت و پاخت و معاویه کرده و با معاویه همراه بود در سپاه امیرالمؤمنین هم برها سنگ اندازی میکرد، ایجاد تفرقه میکرد و یکی از کسانی است که نقش زیادی در پیدایش خوارج داشت، یعنی اون لیلة الحریر اون ایام دهم یازدهم ماه صفر از سال 38 هجری که جنگ درد شدید شد بین سپاه امیرالمؤمنین و معاویه در صفین این و نزدیک بود پیروزی حاصل بشود، این اشعث بود که بحث قرآن به سر کردن رو از بحث عدم جنگ بین دو دست مسلمان اینو مطرح کرد، بعدش با توطئه معاویه قرآن ها به سر شد و از اون طرف نیروهای معاویه قرآن به سر نیزه کردن، از این طرف هم اشعث تحریک میکرد به هر حال افراد رو که نباید ما با اینا که قرآن رو معتقد هستن به جنگیم و اینها، درسته یکی عوامل اصلی پیدایش خوارج در جنگ صفین بود،
خود همین شخص بس عامل اصلی پیدایش خوارجه
و بعدش هم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه و این کسی بود که تحمیل کرد به امیرالمؤمنین ابو موسی اشعری رو و ابن عباس مخالفت کرد که با عنوان نماینده برای حکمیت از این طرف حاضر بشن، اشعث با ابن عباس مخالفت کرد و ابو موسی رو تحمیل کرد و بعدش هم حکمیت هم که به اون شکست انجام میده و امیرالمؤمنین سلام الله علیه که به جنگ نهروان رفتن برای سرکوب خوارج اشعث حضور داشت، بعد از پیروزی امیرالمؤمنین در نهروان حضرت میخواستن حرکت کنن به سمت شام و صفین و جنگ با معاویه که اشعث متاسفانه دوباره نقش منافقانه خودشو اونجا ایفا کرد و گفت که خسته شدیم و فعلا اینو در استراحت بکنیم بریم به خانواده همون سر بزنیم در کوفه و اینها، با مثلا یک سر فرصت حرکت کنیم بریم برای شام و این همون شد که امیرالمؤمنین از سال 38 موفق نشد دیگه نیروها جمع بکند که بحث غارات معاویه پیش آمده تا به شهادت حضرت انجامید، یعنی بحث جنگ با معاویه با این توطئه اشعث در واقع دوباره خونسا شد و موفق نشد حضرت و این کسی است که طبق تصریح تاریخ ابن ملجم وقتی که آمد به کوفه برای انجام اون توطئه که در نظر داشت یک ماه ساکن خانه اشعث بود و چند نفری اسمشون هست در شهادت امیرالمؤمنین، یکیش ابن ملجم هست، یکیش این اشعث هست، یکیش وردان نامیست، یکیش مثلا کسی دیگر است، بالاخره این 3-4 نفر سهم بودن، اشعث نقش کلیدی در پس پرده
یعنی خونه این آقا پاتوق اینها بوده،
پاتوق بود بله، یعنی یک ماه چی کرده پذیرایی کرده از ابن ملجم و اینها و عجیبه این دست تقدیر روزگار بعد از شهادت امیرالمؤمنین گفته شده 40 روز بیشتر در قید حیات کثیفش نبود و بعد در همین
رابطه
اول ذوالقعده به درک واصل شده. بله بله میفهمم.
اگه نکته هست دامید من یه سوالی برام پیش اومد در مورد خود جنگ نهروان، ما در یه برنامه خدمت شما بودیم نرسیدیم همچین سوال رو مطرح کنیم که جنگ نهروان چی شد حالا تو بحث اشعث؟ خب جنگ نهروان، خب امیران با همین خوارج داشتن می جنگیدن دیگه. چی شد که اینها تو اونجا مثلا آیه برگشتن توبه کردن، یا مثلا تو اونجا یک اظهار ندامتی کردن که امیران اون رو به اون رو نمی کشه، یا چگونه میشه که برخی از خوارج میمونن؟ چون تو سیره امیرالمومنین می دونیم دیگه، شما قبلا اشاره فرمودید کسی که فرار میکرد دیگه دنبالش نرید.
بله
اینا جزء فراری ها اونجا بوده،
همطور بله بود. معدودی در جنگ نهروان نجات پیدا کردند یا فرار کردند یا مجروح شدند و از صحنه خارج شدند دیگه کشته شدند. حضرت هم که همونطور که فرمودید سیره شون این بود که به هر حال کسانی که مجروحان یا فرار میکنن ها دوی تعقیبشون نکنید. و درسته ابن منجر از نجات یافتگان نهروان هست، اما بالاخره کینه حضرت رو
دارن
در دل داشت. بله و عرض کنم که یک جریانی هست در مورد اشعث ابن قیس، حالا من اشاره میکنم که امیرالمؤمنین سالشون به بحث ما ایرانی ها هم مربوط هست این جریان.
خیلی هم خوبه
که امیرالمؤمنین سلام الله علیه کسی است که خب اون بحث نجات پرستی که از زمان عمر به خصوص رواج پیدا کرد حضرت زیر پا گذاشته باش مخالف بود، و عمر به خصوص نسبت به عجم ها نگاه تحقیرآمیز داشت.
کار فرهنگی بزرگی
زیاده، شواهد متعدد هست که عمر در نوع رفتار قوانینی که مقرر کرد. امیرالمؤمنین برعکس این حمراء میگفتن به این ایرانی هایی که به هر حال مسلمان شده بودند، چهره شون میوادن به هر حال از حالت سبزه خارج بودن، سفید رو بودن، دایم سرخ رو بودن، به حمراء معروف بودن. در کوفه خیلی ساکن بودن، در مناطق عراق ساکن بودن، و امیرالمؤمنین میدان میداد به اینها و عرض کنم که میومدن در صفوف نماز در هنگام خطبه خواندن امیرالمؤمنین در صفوف جلو میشستن. در حدی شد که اشعث ابن قیس اعتراض کرد وسط خطبه امیرالمؤمنین که یا امیرالمؤمنین قد غلبتنا علیک هذه الحمراء، این حمراء این ایرانی ها این عجم ها غلبه پیدا کردن بر ما در نزدیکی به شما و اومدن و صفوف نماز اشغال میکنند. توقع داشت که حضرت مثل عثمان و مثل عمر و اینها رو مثلا یک درجه پایین تر براشون در نظر بگیره. پاسخ کوبنده امیرالمؤمنین به اشعث داره که این جالب هست. اون اگر احیانا برامون سوال شد که چطور شد ایرانی ها اقبال به سمت تشیع کردن، که عوامل اصلی همین قصه است که این مبارزه اهل بیت با تبعیض نژادی و عدالت ورزی اهل بیت یکی از عوامل اصلی بوده. حضرت تو راوی میگه سعساس به نظرم میگه حضرت پاشو کوبید رو منبر، بعد از این صحبت اشعث پا رو کوبید رو منبر بر زمین و فرمود که من یعذرون من ها اولا الضیاطره یقیل احدهم یتقلب علی حشایاه و یهجر قوم و یهجر قوم لذکر الله مثلا افیا. فرمود که ترجمهش این هست که چه کسی این شکم گنده های در حال شکم پرستی که روزها در بستر نرم استراحت می کنند و این موالی و حمراء رو که روزهای گرم زیر آفتاب دارن فعالیت می کنند تلاش می کنند به من میگن که اینها رو از خودم ترد بکنم، چه کسی میاد در حال جواب اینها رو بده؟ اینا دارن چنین پیشنهادی رو به من می کنند و نشاید که قسم به خدایی که دانه رو شکاف و آدم رو آفرید فلق الحب و بر ان نسمه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم، عرضم در این جمله است. فرمود به خدا همچنان که در ابتدا شما ایرانیان را به خاطر اسلام با شمشیر خواهید زد، یعنی عرب با غیر عرب برخورد میکند به خاطر اینکه دعوت به اصل اسلام بکند، بعدن این عجم ها این غیر عرب این ایرانی ها شما رو با شمشیر به خاطر اسلام خواهند زد. یه روز اینا میان شما رو دعوت به اسلام بکنن که امروز واقعا ما داریم میبینیم این عرب کسانی که عربیت رو شعارشون عربستان و اردن و فلان امثال اینها، چه کسی الان این مقابل اینها ایستاده جز همین انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ایران که این یمنی ها رو به نحوی عراقی ها رو به نحوی لبنانی ها رو به نحوی، فلسطینی به نحوی داره تحریک میکنه، تایید میکنه، حمایت میکنه، در مقابل اینهایی که شعار عربیت میدن این،
ولی در عمل حتی به اونم معتقد عمل نیستن.
و این فلسطینی ها هم یک زمان من یادمه که این خطاب میکردم به ملوک عرب، پادشاهان عرب، ای عرب ها کجا هستید؟ بعد یه مایوس شدن بندگان خدا و فهمیدن اون کسی که نجات دهنده اینها هست این عرب ها نیستن. حرف عربیت دیگه در هم فلسطین و فلان دیگه زده نمیشه، کاملا مایوسن گویا از این دولت ها و اینها. خب که ما رو به خیر تو امید نیست، شر مرسان، اینها کمک به اسرائیل نکنن، لازم نیست که
حمایت ما رو
بعد ما مازن رهبری ما فرموده بودن. بله جناب رئیسی گفتند وقتی چند وقت قبل این مطلب رو که به هر حال اینو کمک نکنن، لازم نیست الله میان حمایت بکنن. و خب این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله که امیرالمؤمنین در مقابل این درخواست اشعث، و خب این نشون میده دو فرهنگ رو، یه فرهنگ به اصطلاح منافقانه و نجات پرستانه اشرافی امثال اشعث رو که نگاه تحقیرآمیز نسبت به عجم ها دارد که برگرفته از خلفای قبل، از جمله خصوص عمر هست که الان فرصت نشاید مثلا به مناسبت اگه براتون یک برنامه کامل میشه نمونه های رفتارها و قوانین نجات پرستانه عمر رو ذکر کرد، بعضیش هم در کتاب سلیمان اینها جمع کرده نمونه هاشو میشه ذکر کرد. و عجیب مثلا یک همین چند روز قبل میدیدم که مثلا یک گزارشی هست که عمر یک دستورالعملی داده به ابو موسی اشعری در بصره که اگر از این عجم ها به دستت افتاد، من اخذت موه من الاعاجم که قدش پنج وجبه، قدمه فضرب اونقه،
یعنی اگه پنج
وجب قدش باشه گردنشو بزن. خیلی عجیبه. یا مثلا توی گزارش هست که اگر شش وجب قدش کسی رو گرفتن به جرم نوجوان به جرم سرقت، گفت بگید شش وجب قدش باشه دستشو قطع بکنید، حالا اجرای حد سرقت در بارش بکنید.
علاقه اصلا کلن اونجا تغییر کرده. آجا بعضی وقتا من بودم با برخی از این برادران اهل سنت، حتی مولوی هاشون، که همین عقیده رو تو فقهشون ازشون شنیدم که اگر در حال نماز یک عجمی رد شد از جلوشون نماز باطل میشه. یعنی این حتی تو فقهشون هست. خیلی عجیبه. خودشون عجم ها، نه که خودش عرب باشه، ولی این رو جز فقهشون، تو فقهشون یا میدیم این رد پای هست که شما اشاره فرمودی هست.
ذره در مکتب اهل بیت چنین چیز رو نمیبینیم. رفتارهای اهل بیت با این موالی، با این عبید، با کنیزها، با به اصطلاح بردگان اون چنان بود که اینها جذب به اهل بیت میشدن. و هر چیزی درباره علت رشد تشیع سری در ایران بگن بجز این نکته که بحث این که تشیع رابطش با غیر عرب یک چنین رابطه انسان دوستانه و عدالت آمیزی بود، حرف نادرستی. چون تلاش میکنم بگن که بله ایرانی ها چون همسر امام حسین ایرانی بوده لذا شیعه شدن، حرف
بی خودیه. بله
مثلا از زمان
خیلی نقش مهمی داره این نگاهی که امیرالمومنین داره و غیر امیرالمومنین بخوایم بگیم در بحث خلافت و خلافت.
یه وقتی حالا عرض میکنم فرصتم رو اتمام هست این روایت رو که امام رضا علیه السلام نشسته بودن سر سفره و برای حضرت قضا آوردن و حضرت دعوت کردن این غلامان و بعضشون سیاه چرده بودن و پلن سر سفره بنشن با هم غذا بخورن. اون کسی که غذا رو آورده بود برحال از خدمه بود، گفت یه ابن رسول الله بگذار اینا رو سفره جدایی بود. چند سر کار میکردند و در مطبخ و در مزرعه و پلن با همون لباس و کار اینو میبنه میشستن، بگذار برای این سفره جدایی. فرمود مه ان رب واحد والاب واحد والام واحده والجزاء بالاعمال. چه حرفی میزنه؟ خدایمون یکی، پدرمون یکی، از آدم مادرمون یکی، از حوا، والجزاء بالاعمال، نهایت کار هم خداوند با اعمال جزا خواهد داد. این نگاه رو
احترام کن در لحظه خواهد نگاه کاملا نگاه صحیح قرآنی و خلاصه این نگاه واقعی دین هست. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری از حضورتون در این برنامه. انشالله که بتونیم در جلسه آینده در خدمت شما باشیم. این نکته هم که عرض کردم، شما در مورد اشعث بن قیس صحبت کردید قبلا مفصل، باز هم ما هرچی با شما نشیم مطالب جدید داریم و از بس که وقت کم هست الان هم وقتایی که امروز در این شخصیت گفتید بسیار برای خود من جدید بود، انشاءالله برای بیننده هم همین حس باشه که مطالب همچنان نو هست و خیلی وقتا نشنیده، با اینکه در تاریخ وجود داره ولی کسی مثل از تاریخ که تلاش فراوان میکنید اینها رو از لابلای این گزارش های تاریخی برای ما استخراج میکنید و به راحتی در اختیار ما و بینندگان میدید، واقعا جای تقدیر داره، انشاءالله بتونید از حضرت علی بیشتر استفاده کنید. خب از دمیانده وقت ما پایان رسید، من آخر برنامه یک بار دیگه خدمت شما تبریک عرض میکنم این مناسبت های شاد و میمون دهه کرامت رو و تعجیل فرج آقا آخرین دعای ما در این برنامه است. اللهم عجل لولیک الفرج. خداحافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.